علم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا به شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این پاراگراف بودیم که عالم ماده امکان استعدادی دارد. در مباحث فلسفی ما چند جور امکان داریم. این موقع امکان عام، این امکان عام در مقابل امتناع، یعنی همین که ممتنع نیست، چنین امری ممتنع نیست بهش میگن ممکن، یا میگیم امکان عام داره. یه موقع بحث از امکان ذاتی میشه که برگشت پیدا میکنه به ذات اشیا که در مقابل واجبه، که این ذاتن واجب الوجود نیست، ذاتن ممکنه، ذاتش امکانیه. یک موقع است بحث از امکان استعدادی پیش میاد. امکان استعدادی مربوط میشه به عالم ماده که در مقابل مجردات مطرح میشه، مبدعات، که اونها دیگه امکان استعدادی ندارن. اونجا چون مجرد از ماده است، اینکه ماده مستعد قبول صورت یا فعلیتی بشه دیگه در اونجا راه نداره. اونجا هرچی هست فعلیت محض است. در مقابل اون ممکناتی که مبدعاتن، ممکناتی هستن که به امکان استعدادی موجودن که برای رسیدن به تکامل باید مستعد بشن، استعداد پیدا بکنن تا صورت به اونها افاضه بشه، که این از ابتدایی ترین موجود شروع میشه تا به اعلا درجه که انسان کامل باشه، که مستعد قبول فیوزات میشه، که وقتی استعداد حاصل میکنه فیض بهش عنایت میشه. خب و این امکان استعدادی و حرکت تکاملی رو، و این تکامل رو بهش میگیم حرکت، که حرکت تعریفش چی بود؟ خروج از قوه به سوی فعل، که در عالم ماورای ماده گفتیم حرکت وجود نداره چون قوه و فعل نیست، اونجا فعلیت محض. عالم ماده امکان استعدادی داره و موجود مادی که بخواهد به کمال خود برسد به تدریج نائل بدان می شود، درجه درجه طی میکنه تا به اون کمالات برسه. مثلا هسته پرتقال اول ریشه میزنه، از اون بر جوانه میزنه، این استعداد حاصل میشه براش که ببالد، رشد کنه، بعد تنه پیدا میکنه، شاخه میزنه، مستعد برگ میشه، وقتی برگ داد استعداد پیدا میکنه که شکوفه بزنه، شکوفه زد، استعداد پیدا میکنه شکوفه تبدیل به میوه بشه. هر درجه استعدادی که حاصل میکنه مستعد کمالی میشه، اون کمال رو که پذیرفت، خود اون کمال استعدادی برای کمال بالاتره، خود اون کمال استعدادی میشه برای کمالی بالاتر.
و از مرتبه نازله به سوی مرتبه کامله، یعنی از نقص به کمال و از قوه محض به سوی کمال مطلق رهسپار می‌گردد. همون جوری که در مثلا انسان می‌بینیم نطفه، علقه، مزغه و همین جور مراتب رو طی می‌کنه تا مستعد ورود به این عالم میشه، بعد وارد میشه به این عالم، باز مراتب رو طی می‌کنه تا میتونه تعقل کنه. تعقل کرد، وقتی که معقولات رو درک کرد، همینجوری مستعد برای پذیرش معقولات بالاتر میشه که از اولش قوه محضه. یعنی در مثلا مراتب عقل گفتیم اول چیه؟ عقل حیولانیه. عقل حیولانی یعنی فقط یه قابلیت صرفه، هیچ کمالی نداره. بعد در این مسیر حرکتیش تا کمال مطلق میتونه سیر کنه، از اون قوه محض تا کمال مطلق رو میتونه سیر کنه. و همین که دم به دم هر گونه استعداد مییابد، به فراخور آمادگی خود فیض میگیرد، که محال است مستعد قابل بالفعل محروم بماند، چون از اون ور امساک نیست، از اون ور دائم الفضل علی البریه است، از اون ور رحمت الموصول است، فیاض از اون طرف بخل و امساک نداره، از طرف قابله که نمیتونه بگیره. در تعقیبات نماز ظهر میخونیم اللهم اینی اسألک موجبات رحمتک، اللهم اینی اسألک موجبات رحمتک، خدایا من از تو درخواست میکنم موجبات رحمتت رو. یعنی چی؟ یعنی اون استعدادی که من بتونم رحمت تو رو دریافت کنم، چون در این عالم پارتی بازی وجود نداره. در نظام عالم بر اساس عدل، هر کی میگیره بر اساس حکمت میگیره، و اونی که نمیتونه بگیره بر اساس عدالتی که نمیتونه بگیره، که محال است مستعد قابل بالفعل محروم بمانه. استعداد حاصل کنه انسان مثلا برای کشف، امکان نداره کشف حاصل نشه. اگر حاصل نمیشه پس تقصیر ماست، که حافظ در یکی از ابیاتش میفرماد هرچه هست از قامت ناساز بی موزون ماست، ناموزون ماست، بی اندام ماست. نسخه ها فرق میکنه، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست، لباس تو به اندام کسی کوتاه نیست، اندام ما ناموزونه. یه هر عیب که هست از مسلمانی ماست، اسلام به ذات خود ندارد عیبی. خب از جانب فیاض علل اطلاق هیچ گونه امساک نیست، یا جوادن لا یبخل، ای جوادی که بخل نداری، هیچ گونه بخل نیست از اون طرف، بخل در حریم الهی راه نداره اصلا. از جانب فیاض علل اطلاق هیچ گونه امساک نیست، و در افاضه خود حالت منتظره نداره. حالت منتظره داشتن یعنی اینکه منتظر بماند تا افاضه ای کنه. از قضا یکی از بحثایی که بین متکلمین هست، از بحثای قدیم و حکما هم این بحث رو درگیر شدن باهاش، بحث ایجاد عالم بود که خداوند از که این عالم رو ایجاد کرد و قبل از او چی کار میکرد؟ چرا در این زمان ایجاد کرد؟ چرا قبل از او ایجاد نکرد عالم رو؟ متکلمین به حساب خودشون یه سری حرفای خیلی عوامانه ای دارن که حالا خداوند خودش نخواست. به قول حضرت آقا یه بار میفرمود که تازه آمده بودم قم، رفته بودم پیش یکی از علما، پیر مردی بود، بعد گفت بله این بحث میگن که خداوند چرا قبل از این عالم رو نیافرید. بعد گفت شونه هاشو میداخت بالا، گفت خب نمیخوام بیافرینم. گفت شونه هاشو میداخت بالا، نمیخواستم بیافرینم. اینها ذهن عوامانه سطح پایینه. حکما میگن اصلا برای ایجاد عالم زمان نداره، عالم رو در کلیت خودش حکما قدیم زمانی میدونن. یعنی نمیشه زمانی بوده باشد که عالم نباشد، چون دائم الفضل دیگه. میگیم یا قدیم الاحسان، قدیم الاحسانه، احسانش قدیمه، حادث نیست احسانش، از ازل محسن بوده. خب حکما میگن چند تا بحث دارن اینجا. یکی این که میگن اصلا عالم قدیم زمانیه، نه قدیم به ذات، یعنی از موقعی که خدا بوده عالم بوده. بحث عمیق‌تری که مطرح میکنن، میگن اصلا زمان یکی از ابعاد ماده است. ما زمان بدون ماده نداریم، که همونجور که طول و عرض و عمق ابعاد ماده، میتونیم طول داشته باشیم بدون ماده؟ نه، طول و عرض و عمق از ابعاد ماده، زمان هم از ابعاد ماده است. پس اینکه ما بدون عالم زمان در نظر بگیریم اصلا معنا نمیده. که بگیم عالم از کی آفریده شده، این کی یعنی زمان. برای پیدایش عالم زمان نمیتونیم در نظر بگیریم، ابتدای زمانی، چون ما اون در اون صورت باید یه زمانی داشته باشیم که بعد عالم رو درش بگنجونیم. ابتدای زمانی برای عالم نمیشه در نظر گرفت. اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه از اون طرف امساک نیست. اینکه خدا از کی آفریده، قبلش چی کار میکرده، خداوند حالت منتظره نداره. بعد اصلا مبحث دیگه این که بر خداوند سبحان زمان نمیگذره. لیسین در ربک صباحون ولا مسا، در نزد پروردگار تو صبح و شب وجود نداره. صبح و شب مال شماست که در داخل زمانید. اگه در خاطرتون باشه یه آیه ای رو مطرح کردیم، آیه ای رو از قرآن مطرح کردیم داله بر این که اصلا زمان بر خداوند نمیگذره. چی بود آیهش؟ فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و له الکبریا، بله، و عشیاً و حین تظهرون و له الکبریا. حالا ادامه خود آیه چی میفرماد؟ میگه منزه است خداوند هنگامی که شما صبح میکنید و شب میکنید. میگه شمایید که صبح میکنید شب میکنید، خداوند منزه از این صبح و شب کردنه. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون، شما شب و صبح براتون میگذره، خداوند منزه از اینه. مثالش هم زدیم، چی گفتیم؟ کسی که خارج از مرتبه زمانه، گفتیم مثلا یک ریسمان رنگارنگ در نظر بگیرید، یه مورچه‌ای روی این راه میره، میرسه به رنگ سیاه، میبینه سیاهه، میرسه به رنگ سفید میگه سفید شد، میرسه به قرمز میگه قرمز شد، میرسه به آبی میگه آبی شد، میرسه به سبز سبز شد. یکی پس از دیگری رنگ‌ها برش میگذره. اما شما که از بالا نگاه میکنید تمام اینها در نزد شماست. پس برای شما دیگه در اون دیدن رنگ‌ها زمان نمیگذره. این روز و شب و این وقایع و حوادث که در طول زمان داره برای ما پیش میاد، این برای ما داره پیش میاد که ما صبح و شب میکنیم. تمام قطعات زمان در نزد خداوند حاضره، خداوند محیط به زمانه. پس این که بگیم خداوند اون وقت چی کار میکرد، این از اینا راه نداره در حریم قدس الهی. در حریم قدس کبریا اینها راه نداره اصلا که بخواد حالت منتظره داشته باشه. اینجا که استعداد حاصل بشه افاضه صورت میگیره. اگر تا الان افاضه نشده قابلی نبوده که افاضه رو بگیره، نه اینکه افاضه ای نبوده. موسی نیست که دعویه عن الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست، شجری نیست که این زمزمه درش نباشه. فقط یه موسایی باید باشه که بشنوه اینو و در افاضه خود حالت منتظره ندارد، وگرنه در علیت خود تامه و در کمالات وجودی خود به فعلیت محض نخواهد بود. اگر این حالت منتظره داشت کامل محض نبود دیگه، علیتش علیت تامه نمیشد، علیتش ناقصه میشد، چون در علیت خودش حالت منتظره داشت، باید صبر میکرد که حالتی حدوثی کمالی درش به وجود مثلا بیاد تا بشه علت تامه. به خودی خود دیگه علت تامه نمیشد باشه اگه حالت منتظره داشت، چون انتظار میکشه. انتظار چی رو میکشه؟ انتظار چیزی رو که نداره. که اگر حالت منتظره داشت دیگه علت تامه نمیشد و در کمالات وجودی خود به فعلیت محض نخواهد بود، فعلیت محض نداشت. و حال این که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است. وقتی که ما واجب الوجود رو بررسی میکنیم میگیم از جمیع جهات واجبه، از جمیع جهات کمالاتش در شدت و فعلیت محض هستن، نقصانی درش نیست. از جمیع جهات نقصی درش نیست. به فرموده امیرالمومنین آقا روحی فدا میفرماد علم کله، حیات کله، نور کله، نور محض، تمامش نوره، تمامش علمه، تمامش حیاته، نقصانی در اونجا نیست. مثالش هم عرض کردیم جلسه قبل، مرکز رادیویی امواج رو پخش میکنه. ما رادیومون موج رو میپیچونیم، استعداد حاصل میکنیم که این موج رو دریافت کنیم. الان گرفتیم میگیم ها الان افاضه شد. نه خیر، افاضه از اول بود، شما نمیتونستی بگیری. افاضه بود، شما نتونستی بودی دریافت کنی. پس فیض علی دوام فائز است، ساری است، سر عشق در اعیان علی دوام، ساری است سر عشق در اعیان علی دوام، کالبدر فی الدجی کالشمس فی القمام، مثل ماه در تاریکی و خورشید در پس ابر. این فیض نور اونها دائما ساری و جاریه. پس فیض علی الدوام فائز است و آنچه برای ممکن به امکان عام است. گفتیم امکان عام در مقابل چیه؟ امتناعه. یعنی همین که ممتنع نیست چنین کمالی، همین که چنین چیزی امکان داشته باشه، چنین کمالی امکانش که باشه، در آن مقام واجب الوجود به ذات، به وجوب و فعلیت محض است. همین که امکان چنین کمالی باشه در مرتبه واجبی، این به فعلیت محض موجوده. هر کمالی رو که شما بتونید تصورش کنید، چون گفتیم امکانی که در مقابل امتناعه چه خصوصیتی داره؟ اینی که میشه او رو تصور کرد، برعکس ممتنع که او رو نمیشد تصور کرد. هر کمالی رو که بشه تصور کرد، واجب الوجود، اون رو به فعلیت، فعلیت محض و در کمالش داراست. چون همه کمالات از چی سرچشمه میگیرند؟ وجود. وجود ام الکمالاته، مادر همه، همه کمالات از وجود زاییده میشن. وجودی که یه جلوش میشه حیات، یه جلوش میشه علم، یک جلوش میشه نور، یه جلوش آسمان، زمین، عقل، فرشته، هر چیزی، جوهر، عرض، صورت، ماده، صورتها و جلوه های وجودن. پس خود وجود فی نفسه همه کمالات رو داراست. حال، خب اینا مقدمه بود. مقدمه بود برای چی؟ برای این مطلب. یعنی از اون بالا که خوندیم عالم ماده امکان استعدادی دارد، مقدمه چینی شد برای این مطلب. حال اگر قابل هم در قابلیت تام باشد، او که از اون وقت که گفتیم امساک نیست، از اون وقت که افاضه دائمیه، حالا اگر قابل هم در قابلیت تام باشد برای گرفتن حقایق و علوم، هیچ حالت منتظره‌ای برای او نخواهد بود. اگر قابلیتشو داشته باشه دیگه انتظار نداره، حالت منتظره برای این ورم دیگه نیست اگر قابلیتشو داشته باشه. اگر یه موقع طول میکشه، برای اینکه استعداد حاصل نشده. اصلا یه سری از ابتلاعات انبیا، سر ابتلاعات انبیا یکی از اسرارش حصول استعداده. مثلا شما در روایاتی میخونید بلاهایی که به انبیا میخورد برای این بود که اینا لحظه‌ای در پذیرش ولایت توقف میکردن، یعنی نمیتونستن اون مرتبه رو پذیرا باشن، اون مرتبه استعدادش حاصل نشده بود. بلا بهش میخورد، مستعد گرفتن اون فیض میشد. صدرالدین قونوی در یکی از کتابهای خودشون، حالا یا نفحات یا کتاب دیگه‌شونه، شاید هم فکوکشون باشه، در کتاب فکوک، اونجا در سر ابتلاعات انبیا میفرماد گاهی وقت مقاماتی هست، طرف برای اینکه به این مقام برسه سالیان سال باید ذکر بگه، عبادت کنه، ریاضت بکشه، که اصلا بخواد اینجور سیل کنه از مدت عمرش بیشتر میشه. 100 سال مثلا باید عبادت کنه تا این مقامو بگیره. لذا لطف الهی میاد یک بلایی رو به این میزنه. شما میدونید هنگام بلا در موقع بلا انسان اون کمونش، اون چی که در باطن داره بروز میکنه. در مواقع خطر انسان اونی که در باطن داره بروز میکنه. بعضی آدم های ترسویی هست، ولی در هنگام بلا میبینید چه شجاعتی داره به خرج میده. یا بعضی ظاهرا خیلی شجاعن، ولی تو بلا که پیش میاد میبینه طرف ترسو میشه. این بلاها میخوره که در مدت کوتاهی سیر عظیمی میکنه. یک مرتبه این طفل یک شبه راه 100 ساله میرود، یک مرتبه مسیر زیادی رو طی میکنه با این بلایی که بهش اصابت میکنه. این یکی از اسرار ابتلاعاته. خب فرمود قابل در قابلیتش تام باشه برای گرفتن حقایق و علوم، هیچ حالت منتظری برای او نخواهد بود. بعد آقا جان هم یه نکته ای دارن خیلی قابل توجه. می‌فرماد اونایی که در سیر و سلوک الالله قرار می‌گیرن، ابواب کشف به روشون گشوده میشه، هرچی طرف دیرتر میگیره پخته تر میگیره. لذا میفرمودن از دیر شدن ناراحت نشید، هرچی دیرتر بگیرید پخته تر میگیرید. اونی که زودتر میگیره خام میگیره، نپخته به دستش میرسه، و چونم قدرشو نمیدونه امکان داره زود از دست بده. ولی هرچی دیرتر میگیره پخته تر و کاملتر دریافت میکنه. بنابراین صاحب روح قدسی و مؤید به روح القدس که غنی در مقابل غبی است، محل قابل کامل در قبول دارد. خب صاحب روح قدسی که مؤید به روح القدس، متصل شده با روح القدس، محلیه که قابلیت کامل داره در پذیرش فیوضات او. لذا میبینیم به یک بار قرآن در لیلة القدر رسول الله میگیره، قرآنی که متن نظام هستیه، قرآنی که متن نظام عالمه، که تمام علوم و مکاشفات و حقایق زیر مجموعه این هستن. چه استعدادی داره رسول الله که به یک بار میتونه قرآن رو دریافت کنه؟ که اون دریافت در لیلة القدر به یک بار مربوط به جنبه ولایت رسول اللهه. اینو داشته باشید این نکته رو. اون نزول تدریجی مربوط به امته، اون نزول دفعی مربوط به خود رسول اللهه. چون انبیا یه جنبه ولایت دارن یه جنبه نبوت. جنبه ولایت و نبوت یعنی چی؟ یعنی یه سیر و سلوک شخصی دارن برای خودشون، یه اتصالی به ملکوت عالم دارن، یه برنامه هایی دارن، یه برنامه ای دارن برای امت. پیامبر اکرم نفسش که مثل دیگر نفوس نیست که یک خداوند یه جا بخواد به اینا برنامه بده، سر یه کلاس بشینن. این معلم بشره، دریافتی که خودش از عالم از حقیقت عالم داره در اون مقام لیلة القدره که به یک بار قرآنو دریافت میکنه. اما این قرآن وقتی برای امت میخواد نزول کنه باید طی 23 سال تدریجا نازل بشه، که اونم حالا چرا تدریجا، اینو بحث داره حالا. خب دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. اگه پیامبر اومد گرفت میگه شما هم میتونید بگیرید، منم انا بشر و مثلکم، منم انسانی مثل شما هستم، بیایید بالا ببینید شما هم میتونید دریافت کنید. ابن عربی کتاب فصوص رو میگه در یک شب رسول الله به من داد در مبشره ای، گفت این کتاب فصوص الحکم است، آن را بگیر و به سوی مردم ببر که از او انتفاع یابند. میگه اونقدر من علم گرفتم که این عالم گنجایششو نداشت، من به اندازه‌ای که اجازه داشتم نوشتم، به یک بار دریافت کرد. صدرالدین قونوی هم که شاگرد ابن عربیه میفرماد، یعنی اینو این قضیه رو جناب جندی اولین شارح فصوص میگه، میگه در خدمت صدرالدین قونوی بودم، شاگرد ایشون بوده، فصوص رو برای ما درس میداد. میگه در همون مقدمه اول فصوص بودیم که به یک بار کشفی برای من رخ داد که تمام معانی فصوص به یک بار القا شد به من، که ایشون متوجه شد، شیخ صدرالدین قونوی. بعد گفت، ایشون گفت از قضا خود من هم همین جور بودم، من هیچ کتابی رو پیش شیخ اکبر درس نگرفتم، در محضرش بودیم برای ما حرف میزد اما از روی کتاب بخواد درس بده نبود، من هم به یک باره معانی فصوص رو گرفتم. و کتاب فکوک رو که نوشته ایشون، میگه این شرح بر فصوص نیست فکوک، بلکه اون معانی که از حضرات انبیا بر شیخ اکبر نازل شد من هم از همون حضرات گرفتم، و معانی که اسراری که شیخ نیاورد مقداریشو من میارم، مقداری از مطالبی که شیخ دریافت کرده بود و نیاورد من از اون حضرت دریافت کردم، اونها رو به نگارش در میارم. خب به یک باره این اون مقام چیه؟ لیلة القدریه، اون مقام جمعیه. یه موقع انسان کتاب میخونه، حرف میخونه، میشنوه، پیش میره، ولی یک موقع یک باره دریافت میکنه. اون اوائلی که خدمت حضرت آقا رسیده بودیم یک بار داشتیم این مطلبی رو با نوار گوش میکردیم، یک جمله ای رو حضرت ایشون فرمودن که به یک باری دری به روی ما باز شد از معانی آیات و روایات، که بنده نوشتم این رو. وقتی خدمت حضرتشون رفتیم گفتم آقا جان به این صورت شد، فرمودن بله علم یعنی همین، علم اینه، و الا چاه بخوای بکنی اگه به آب نخوره هی با سطل آب بریز تو چاه پر نمیشه، که باید این چاه بخوره به آب، علم اینجوری باید دریافت بشه. که حالا بستگی به اون سعه وجودی طرف داره که چه معانی رو میتونه به یک باره یا به صورت جزئی، به صورت کلی و حالا اون مراتب علم، دریافت‌های علمی که بی حد و حصره که امیرالمومنین فرمود یک کلمه رسول خدا فرمود هزار در علم روی من باز شد و از هر در هزار در، الله اکبر، یک میلیون در علم، چون مستعده. از قضا حضرت میفرماد وقتی بیرون آمدم اون اولی و دومی پرسیدم رسول خدا چی در گوشت گفت، میگه من هم گفتم، گفتم رسول خدا حالا اونجا میدونست باید بگه، خودش میدونست که اینو باید بگه، اینا هیچی نمیفهمن، میگه وقتی گفتم میگه دوتایی با همدیگه تکرار میکردن میخندیدن منو مسخره میکردن. همون یک کلمه برای امیرالمومنین یک میلیون در علم باز میکنه، مستعده. اون دیگری تکرار میکنه با خودش میخنده. خب معید به روح القدس که غنی در مقابل غبی است، در مقابل گول. غنی چرا فرمود در مقابل غبی؟ چون غنی ما غنی علل اطلاقه، منظورمون اون نیست، اون غنی که در مقابل غبیه، در مقابل گوله میفرماد محل قابل کامل در قبول دارد. لذا چون این روحی باید مظهر و مصداق تام اسماء تعلیمی و تکوینی علم آدم الاسماء کلها باشد، که هم فاعل در فاعلیت تام است و هم قابل در قابلیت. اسما بارها گفتیم در عرفان یکی قسمت مهم مباحث معرفتی در عرفان بحث اسماء. منتها وقتی ما میگیم اسما، یک موقع اسماء لفظی رو میگیم که مینویسیم، کتابتش هم میکنیم، الله، رحمان، رحیم، حمید، قادر، متکلم، سمیع، بصیر. یک موقع اینا رو میگیم اسماء چی؟ تعلیمی. اینا اسماء تعلیمی هست. ولی وقتی ما در عرفان بحث اسماء رو میکنیم، بحث حقایق اسما رو میگیم. حقایق اسما، حقایق اسما یعنی چی؟ شما یه موقع مینویسید دریا، مینویسید دریا، این لفظ دریاست، یه موقع از شما رو میبرن کنار دریا، اون میشه چی؟ حقیقت دریا. حمید یه اسم از اسماء الهیه، تلفظش، کتابتش، اما یک حقیقتی داره، این یک حقیقتی داره که وقتی ما میگیم اسماء الله اون حقیقت رو میگیم، حقایق اسماء رو میگیم، که اینا الفاظ و کتابت اونها اون اسماء هست. در اصطلاحات و عرفا به اینها میگن چی؟ اسماء الاسماء، میگن اینا اصطلاحا اسماء الاسماء هن، اسمای اون اسماء تکوینی هن. خب حالا میفرماد چنین روحی باید مظهر و مصداق تام اسماء تعلیمی و تکوینی علم آدم الاسماء کلها باشد، یعنی هم علم به ظاهر اسماء داره، هم علم به حقایق اسما، مظهریت اون اسما رو داراست. جناب عبدالصمد حمدانی در بحر المعارف مطلب خیلی بلندی رو از یکی از عرفا نقل میکنه، منتها اسم نمیاره. در مورد مظهریت اسم الحی میفرماد مقامی هست که وقتی کسی به اون مقام میرسه، هر موجودی که در نظام عالم حیات داره از دست این انسان به او میرسه. از دست که میگیم یعنی از اون حقیقتش، چون به حکم اتحاد عاقل به معقول انسان وقتی به یه درجه میرسه با اون درجه یکی میشه. لذا قرآن میفرماد چی؟ هم درجاتون عند الله. یه جایی میفرماد لهم درجاتون، برای آنان درجاتی است. یه جایی میفرماد هم درجاتون، اونها درجاتی هستند، خودش عین اون درجه است. عالم ماده پستش، مقامش، منصبش یه چیزی جدای از شخصه. سلطان، سلطنت یه چیزه، سلطان یه چیز دیگه است. سلطان وقتی سلطنت داره حکمش اجرا میشه، امرش نافذه، همه ازش میترسن. اما وقتی از سلطنت خلع میشه، نه کسی ازش میترسه، نه کسی به حرفش گوش میکنه، نه حکمش نفوذ داره، هیچ. چون سلطنت یه چیزی جدایی از شخصه. اما در عوالم مجرده درجه عین خود اون شخصه، خودش عین اون درجه میشه. میفرماد وقتی به این مرتبه و مقام میرسه، اون که در عالم موجودات حیات پیدا میکنن از وجود اینه، اون چه حیات پیدا میکنن از وجود اینه که بهش میگن عبدالحی. اصطلاحاً میشه عبدالحی، که البته مقامات مختلفیه. ممکنه کسی باشه در سیر در اسما در چندین اسم سیر کنه، حالا اونا یه مباحثیه که مربوط به جای خودشه. پس مظهر و مصداق تام اسماء تعلیمی و تکوینی است. همچنان که ما مثلا در روایات میخونیم رزق در عالم به دست امیرالمومنین تقسیم میشه. امام صادق میفرماد هر کسی در هر کجای عالم حکم بده، هر قاضی به عدالت حکم کنه به خاطر امیرالمومنینه، حتی جزء نواسب باشه. یه قاضی ناسبی که دشمن ماست به عدالت حکم بده به خاطر وجود امیرالمومنینه. هر جایی در عالم حکمتی هست از امیرالمومنینه، چون اینا معدن علمن. علم به هر کی میرسه از در خونه اینا میرسه. برای این خانه یغما چه دشمن چه دوست، همه سر این سفره نشستن ارتزاق میکنن. که هم فاعل در فاعلیت تام است و هم قابل در قابلیت. خب میرسیم به باب دهم. اینو هر بابش یک حکمتی رو به روی انسان باز میکنه، بابیه که از هر کدوم از این ابواب علومی به جان انسان ریزش میکنه.